بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. متحذرید که این آیه شریفه آیه 76 از سوره مبارکه مریم است. بقدری در مورد این آیه خدمت عزیزان مصدق شدیم و حالا امشب باز مصدق هستیم از بعد دیگر انشاءالله. و بحث امشب بحثی است که از روایات استفاده می کنیم در تفاوت افراد در قبول هدایت و در قبول هدایت خاصه، که روایاتی نشون میده درجات افراد رو خدمت آقایون عرض می کنم انشاءالله اون روایات رو تا اونجا که در حفظم هست بعد نتیجه می گیریم انشاءالله. و اما اون روایات در یه حدیثی از مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده که می فرماید ان الله عز و جل بسعت رحمته و رأفته على عباده قسم کتابه على قسمین. یعنی پروردگار عز و جل خداوند متعال به خاطر وسعت رحمتش و رأفتش بر بندگان کتاب خود را قرآن را بر دو قسمت تقسیم کرده. این از وسعت رحمت الهی بوده و رأفتش بوده بر بندگان. این دو قسمت چیه؟ می فرماید قسم یفهمه العوام و الخواص. یک قسم از قرآن هست که عوام، عوام مقصود به معنای بی‌سواد نیست. ما به بی‌سواد میگیم عوام، نه، عوام یعنی عامه مردم، همه طبقات. می فرماید که قسمی از این عرض کنم که قسم اول قسم از عوام و خواص اون رو می فهمم. آیا اگر عرب زبانم نباشد یه ترجمه مختصری بشه، یه توضیح مختصری داده بشه متوجه میشه. لا تأکل الربا، ربا نخورید. دیگه این پیچیدگی نداره. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر رو نکنید. ولا تجسس، تجسس نکنید در کار هم دیگر. اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از گمانها اجتناب بکنید. اقیم الصلاة، نماز را به پا دارید. بعض این قبیل. و اما می فرماید که قسمون، یک قسم دیگه هم دارد که لا یفهمه الا من لطف حسه و صحت میزه. یک قسمی از قرآن هست که اون را نمی فهمد مگر کسی که لطافت حس داشته باشد، حسش لطیف باشد و تشخیصش صحیح باشه. ببینید یه چیزایی هست که در قرآن هر کسی متوجه نمیشه. این لطافت حس هم البته از عبادت و تقرب حاصل میشه. ممکن است ناظر به یه نبوغهای ارزنم که خلقی و نبوغهای مربوط به خلقت و ایدان باشد، اون یه بحثی انشاءالله وارد اون بحث میشیم. اینجا که ما صحبت میکنیم از استعداد، انشالله خاطرهای مبارکتون باشد، تماما مقصود استعدادهای ثانویه است. یه آدم مستعدی خوب میتونه درس بخونه، خوب صنعتگری، خوب میتونه بنویسه، ما اون رو نمیگیم. استعداد برای هدایت خاصه به فوق‌العاده‌گی ها و نبوغ ها ربطی نداره. این یه استعداد ثانویه است که در اثر تقرب حاصل میشه، که انشاءالله اینو در مباحث آینده به لطف خدا توضیح خواهیم داد. این یک حدیث. حدیث دیگر از مولایمون امام صادق علیه السلام روایت شده، فرمود کتاب الله علی اربعه اشیا، کتاب خدا قرآن بر چهار اصل استوار است. عجیب حدیثیه. العبارات والاشارات واللطائف والحقائق. می‌فرماید عبارات هست و اشارات، لطائف و حقائق، چهار بخش. خب این چهار بخش نصیب چه کسانی است؟ نصیب چهار طائفه است. می‌فرماید که العبارات للعوام، باز همون عوام، عموم. عبارات برای عموم است. عبارات قرآن رو کسی نگاه کنه یک چیزی میفهمه. این کشف المطالبی که برای قرآن نوشته شده که عربی و به فارسی هم برگشته، تفصیل الآیات فارسی هم ترجمه شده، تحفه هم نیست. بنده دیدم همچون خیلی انسان رو راهنمایی نمی کنه. اون توقعی که انسان داره از یک کشف المطالب قرآنی که آدم رو به هر سو در قرآن رهبری کنه، این اونطور نیست، بد نیست، ولی بعض قرارها رو حاصل نمی کنه. شما می دونید که اصل معلف این کیه؟ اصلش یک نفر به نام ژل لابون فرانسویه، اون درست کرده. آیات رو طبقه بندی کرده، مختصر عربی بلد بوده، عبارت رو نگاه کرده، دیده مثلا چند تا استغلال هست در یه جنبش، چند تا مثلا آیه توکل هست در یه جا نوشته، چند تا آیه از رجب نماز در یه جا نوشته. بعد اون محمد فؤاد عبدالباقی که مصریه، اون کار این برداشته به عربی برگردنده، آمده به ایران به فارسی هم برگشته، بالاخره در اصل کاری فرانسویه. پس حضرت میفرمید که العبارات للعوام، عبارات برای عمومه، حتی فرانسوی، حتی انگلیسی، مهم. توجه فرمودید؟ وقتی که اون فرانسوی استغلاله های قرآن رو یادداشت میکرده، آیا بیش از عبارت چیزی دیگه هم دستگیرش بوده؟ نه، فقط عبارت. العبارات للعوام. بعد میفرمید که والاشارات للخواص. اشارات قرآن برای خواصه. بعضی ها هستن اشارات قرآن رو میفهمن، یه نوع نبوغ دارن، قرآن یه اشاره میکنه متوجه میشن. مثال براتون عرض میکنم، مثال خیلی ساده. در سوره مبارکه جمعه خوندید که میفرماید و ازاره او تجارتن او لهوًا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازق. دقت بکنید در این آیه. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، تجارتا او لهوا. اول تجارت، بعد له. له صدای همون طبل بود که زده میشه، یه طبلی میزدن، صدا شنیده میشد. حضرت سر پاک مسجد میداشتن، رسول اکرم میرفتن بیرون. اینقدر در اون اول اینا هنوز بالاخره اول اسلام بود، ضعیف بودن در فکری. در آخر آیه می فرماید که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. اونجا تجارتا او لهوا، اینجا خیر من اللهو و من التجاره. جا به جا شده. آدمایی که فوق العاده نباشن اینو می خونن هیچ متوجه نمیشن اصلا. میگه الان یه لحب و تجارت در اونجا گفته، یکی هم اینجا جا به جا شده که شده. نه، یه مفسر زبردست یه رکته در اونجا می نویسد می نویسد این میخواد میزان پایین بودن فکر مردم اون زمان را برسونه. در اول میگه و ازا رأو تجارتن، اگر اینا تجارتی ببینن، تجارت که جای خود داره بابا، بازم یه چیزیه، او لحظا بلکه قبلا ببینن میرن، تجارت که چیزی نیست. توجه کردید؟ مثل اینکه ما میگیم که یه نفر ما میتونیم در مقابل 100 تومن بلکه 50 تومن گولش بزنیم. اول 100 رو میگیم، بعد کمتر بعدا میگن همیشه. اینطور نیست؟ شما دیدید کسی بگه که مثلا کسو در مقابل 50 تومن بلکه 100 تومن گول میزنیم؟ نه، اول زیاد میگن بعد کم رو میگن. درسته؟ فلان کس برای 1000 تومن بلکه 500 تومن حاضر ایمانشو بفروشه. اول زیاد میگن بعد کم رو میگن. و ازاره او تجارتن، اینا تجارت ببینن، تجارت که باز خوبه، او لحظه، حتی لحظه ببینن میرن بیرون. در آخر آیه میخواد اون ثواب خدا را برسونه، میزان اون ثواب و عظمت اون، این میزان شخصیت مردم بود، به طبلا بشنون در میرن، حالا تجارت که جای خود داره. در آخر آیه قل ما عند الله، بگو اون ثواب که نزد خدا هست خیر من الله، از اون لحظ بهتر لحظی چیزی نیست، و من از تجارت، از تجارت هم بالاتره. مثل که شما میگین که تو اگه بیای پیش من به تو 500 تومن بلکه 1000 تومن میدم. اینجا اول کمتر رو میگن بعد بیشتر رو میگن. یه مختصر نکته ای، حالا خیلی مهم نیست، ولی یه مفسر به این توجه پیدا کرده، حرف خوبی هم زده. و در قرآن از این نکته ها فراوان داریم، اگر کسی دقت بکنه میفهمه چرا این اول گفتن، چرا اون آخر گفتن. قضیه انبیا تکرار شده در قرآن، ولی ببینید که هر کدوم یه نکته خاصی در دار داره. اشارات للخواص میفرماید که و لخائف للاولیاء، لخائف برای دوستان خداست. یه لخائفی خدا از قرآن بهشون نشون میده که اونها که اولیا نیستن اونا اون لطائف رو نمیبینن. در این لطائف یه قضیه یا رکم میگن شنیدنیه، این رو دستت کنید. عرض میشود که یه عالمی بود در نواحی اصفهان، سیدم بود، بزرگوار رضوان الله علیه، مرحوم شد. بنده دیده بودن که خواص از علما، این از جمله مرحوم والد خودم رضوان الله علیه که از اولیا بود و بزرگان بود، دیده بودن بارها به نیت زیارت این سید رنج سفر به خود هموار می کردن و می رفتن او را زیارت می کردن. مرحوم والدم از او خیلی مطالب نقل می کرد. آقا خیلی عالم عجیب بوده، راه رفته و دلسوخته، عجیب بهره برده بود از اهل بیت علیهم السلام. اون عالم یه قضیه داشته، گفته بود که من یه شب قرآن میخوندم، رسیدم در سوره مبارکه اعراف به این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، این شیطان و قبیله شیطان، باردسته شیطان شما رو میبینند از جایی که شما اونها رو نمیبینید. این آیه در سوره اعراف. یه توضیحی عرض بکنم در مورد شیطان تا اینکه این قضیه براتون بیشتر جا بیفته. شیطان جنسیتش جنه، توجه فرمودید؟ شیطان یادتون باشه شین و تا و نون، علمای لغت گفتن که هر کجا باشد دلالت بر فساد و افساد می کند. آدم مفسد را شیطان می نامند، جن مفسد را شیطان می نامند. قرآن صریحا تقسیم کرده و شیاطین الجن والان، شیطان های جن و ان. یا اینکه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الوسوس فی صدور الناس، اون وسواس خناسی که ایجاد وسوسه در سینه های مردم میکند چیه؟ اون چیه؟ من الجنت و الناس. توجه کردید جن یک مخلوقی، من دو با انسانیم اونام جنن، اونام بد و خوب دارن، کافر دارن، مؤمن دارن، خوب دارن، غیر خوب دارن. در قرآن در از قول خود اونها نقل میکند که و انا منا الصالحون و منا دون ذالک. البته انشاءالله یه بحث جنن داریم در پیش، از حالا آمده باشید. یه بحث جن و سحر از قرآن برم براتون انشاءالله آماده کردم، شنیدنیه. ببینیم مثلا جن چیه، سحر چیه، چون دیگه تفسیر من تفسیر موضوعیه. خلاصه آماده باشید که اونو براتون عرض میکنم که دیگه از جن نمیترسید. افسانه هایی که تو ذهنتون هست یه بعدی دیجون نمیرن. مثلا کس مادر بزرگش رفتید که استاد من زنه هم چی میگن زن استانش رسته تش گرد و نمیرم استاد تش کرد. اینا نیست، نه اینا نیست. اینجا لفت کنید که بحث سحر و جن نمون از قرآن برسه، اونجا را به حسد بسیار خوبی انشالله خواهیم داشت. حالا من برای روشن شدن این قضیه این ولی خدا یه قدری باید براتون توضیح بدم که خلاصه جن یه موجودیه و این شیطان جنسیتش جنه، یه جن نیست. از این همه جن بهش میگیم شیطان. چرا میگیم؟ به خاطر که افسادش چون مفسد بوده. درست آقا؟ البته در قرآن تصریح فرموده به این که جنسیت شیطان از جن است. در کجا؟ در قرآن مجید در سوره کهف میفرماید که کان من الجن، در شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربه. این از جمله جنیان بود که از امر خدای خود خارج شد. کان من الجن، یک تا خیال میکنم که شیطان یک چیز مخصوصی بوده، نه شیطان هم جن بوده. بالاخره در مورد جنیان هست که اینها اگر خدا بخواد ما رو میبینن، نخواد نها، ولی مصلحت این است که ما اینها رو نمیبینیم. البته در بحث جن انشاءالله خواهیم گفت که یه وقت مصلحت ایجاب کنه انسان هم جن رو میبیند. اون یه بحثیست که دست نزنیم بهش باشه تا انشاءالله اون شب معیه. بالاخره جوایت هم داریم که وقتی مثلا لباس خود را در میارید بسم الله بگید تا شیطان در شما طمع نکنه. طمع شیطان این نیست که بیاد آدم بازره ببره یا آدم ریشتون بگیره، نمیدونم، نه. طمع شیطان یه اثر بدی در آدم میگذاره. یه وقتی دیدی که آدم دل مرده شد، افسرده شد، توفیق عبادتش کم شد، بله اینا از عقل ما خارجه. در روایاتی که اشاره میکند به این چیزا، بعضی از اون روایات با این جمله تمام میشه که میفرماید تفعلوا ما تؤمرون، یعنی اون چی که به شما امر میشود انجام بدید. دیگه دنبالش نباشید که چرا و فلان و مگه شیطان چیه و جن چیه، نه بسم الله تو بگو تو کارت نباشه دیگه. تفعلوا ما تؤمرون، بله ای بسا بعضی از افسردگی ها و دلمردگی های ما از ناحیه همون ترک بعضی از سنت ها باشه و ترک از بعضی از ذکرها باشه. چه میدونید شما؟ به هر حال میگه که شیطان شما رو میبیند و دار دسته شیطان از جایی که شما اونها رو نمیبینید. یه وقتی شیطان با قبیلش دارم تماشات میکنن و تو نمیبینی. بله حالا این وری خدا فرموده بود که من که این آیه رو میخوندم گفتم نکند این یه اشاره به چیز دیگه هم داشته باشه، یه ظریفه هم در بر داشته باشه که من نمیدونم. میگه همینطور مثل اینکه با زبان حال یا با زبان مقال از خدا خواسته بود که اگر این آیه چیز دیگه هم داره به من نشون بده. ظاهر آیه این است که شیطان و دار دسته او شما را میبینند از جایی که شما اونها را نمیبینید. بله میگه من از خدا خواستم. حالا به هر حال هم تو درک کردم. میگه در یه عالمی فراهم شد من شیطان رو دیدم. این چیزی نیست برای دوستان خدا، میبینم راجع میشم. خداوند متعال هر چیزی رو در مقابل اینها خاضع میکنه. میگه دیدم شیطان دور نشسته، البته در یه عالمی. به من گفت که سید بلند شو بیا بحث کنیم. میگه من از اون اول فهمیدم که الان بلندشم برم، همین رفتن اطاعت شیطان حساب میشه. چون اون میگه بلند شو بیا. میگه و خوشحال شدم که این نکته به یادم آمد. گفتن نه من نمیام، از تو اطاعت نمی کنم. حالا چون اینجا مهدیست و شما هم جوانهای مشتاق معرفت و تشنه معرفت، این چیزا را ما همینطور بی جا خرج نمی کنیم. ما می دونم قلوب شما نورانیه، اونه یه سر نخواهیست تو ذهنتون باشه و خدا گواه. بارها گفتن منبر دکن بقالی نیست. ما منبر را الحمدلله دکنش نکردی، ایش کس نیشالله نکرده. در دکن بغازه در این که آدم مشتاق جلب کنه، میگه بله مثلا این روغن خیلی خوبه. حاج فلان کس هم برده خانمش تلفون کرده بود تشکر میکرد، نمیدونم اینم من گذاشته بودم برای پسر خالم چون از اینه گیر نمیاد، حالا تو ببر اون بیاد یه جوری دلشو به دست میارم. نه از این چیزه که برای کسب و کار، اما اینجا نه، اینجا ما برای قبر و قیامت میانگه میشیم. شما خیال میکنید که من برگفتن آسونه؟ هر شب که من از اینجا میام پایین مثل که کتکم زدم، یه رمق ندارم. بعد اون وقتی ادتم از عزیزم به بخره حقم دارم مراجعه میکنم، نمیتونم جواب بدم، قلبم درد میگیره. یه نفر یه نامه خیلی خوشنوده نوشته و چند روز پیش به من اینجا که تو گفتی که نامه بنویسید من جواب بدم، نامه به تو کذابی. بله خلاصه من او را هم دعا میکنم هر کسی که خداوند شده هدایتش کنه و کمکش کنه. بله بالاخره دیگه من رفت بر نمیام. حالا افشتر نفر از رفت باید باید از این پیدا کنیم بیاییم جواب نامه بدیم. یه نفر مگه چی؟ چقدر طاقت داره؟ اینه که اینا را انشالله ما برای قبل قیامت میاییم و این مهدیه جاذبه ای داره. بنده خاطرتون جمع باشه، ده شب مسیح جمع برمیم، طاقت ندارم. حتی ده شب، دو شب من برای ما، سه شبه نه سی شب. این سی شب این جاذبه مهدیه و این چهره های نورانی شماها که میان انشالله که شماها روز قیامت شفیع من بشید. بگید این سید گناهکار سی شب میمد برای ما حرف میزد و توجه کردید این سر نخات عرض میکنم اینا آری از تعارف، بعضی هاش چیزای کمیابی، اینا را به خاطر بسپارید انشاءالله براتون سودمنده. برای اینکه یقین بدونم که از کنم که شفیع من میشید، اونا که نماز شب هیچ وقت نخوندن یه صلوات بفرستن. چرا گفتن نماز شب نخوندن؟ اون دست خالی ها بهتر میتونن شفاعت کنن، چون دیگه دست خالی هم میگن ما هیچی نداریم. گفت تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری. بله به هر حال اونا که میگن ما هیچی نداریم همه چیز دارن، اما اون که میگه ما فلان وقتی صد قل هو الله خوندیم طلب باباش از خدا میخواد و هیچی گیرش نمیاد. بله روایت داره میگه جاهل اگر دو رکعت نماز بخونه متوقع نزول ملک میشه. تکو ملائکه کو پس یه صلوات دیگه بفرست کنید. بله این عالم ربانی فرموده بودن که میگن این مرد بزرگ بوده. اول گفتم که بنده دیدم بزرگ مردان، خدا میدونه بزرگ مردان بلند میشدن میرفتن خدمتش. امام زمان دیده ها میرفتن خدمتش، مردم کمی نبود. تا دیگه اینا یه عوالمی دارن نسبت به خودشون از عقول ما خارجه. این بسا چیزایی هم از اینا نقل میشه ماها تعجب میکنیم، حقم دارید. پس بالاخره میگه شیطان گفت که بسیار خوب من میام. گفتیم خیلی عجبه که به خاطر تکبرت از بهش بیرون شدی، حالا اینجا میگه من میام. گفت حالا تو چیکار داری؟ من میام. آمد میشست نزدیک. یک بحث علمی بسیار مغلقی ما با شیطان کردیم. شیطان خیلی علم داره. بله شما اینو ببینید، کسی که سالها با ملائکه بوده خدا میدونه، خدا را گواه میگیرم که بعضی چیزا هست در عالم ملائکه، در عالم بالا، بنده اشکال شرعی میدونم بی مقدمه مطرح بشه. عالم خیلی عالم قوی در بالا، کسی را اینقدر احترامش کنن، ببرنش بالا در ردیف ملائکه و به خاطر تکبر بیرونش کنن. اینا عبرت برای ما که امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه قاطعه می فرماید که خدا جنی را به خاطر تکبر بیرون کرد، انسی هم اگر تکبر بورزد او را هم بیرون میکنه. مواظب باشید اهل تکبر نباشی. یه وقت خدا با کسی قربه حساب نداره. تخرج انک رجیم، برو دنبال کار. در این دستگاه خدا فقط آدم خاکی، آدم افتاده، دل شکسته اینا را میخرم. من همچون کردم، من باید به من سلام بدم، یک من که گفت دورش خط میکشم. این قاعده کلی این دستگاه، حواستون باشه. علی کل حال دیگه یک بحث علمی مغلق بین ما در گرفت که اشکالهای بزرگی میکرد شیطان. من جواب میدادم، میگه به جوابم اشکال میکرد، باز جواب میدادم. این عالم ربانی شاید چندین دفعه آه کشیده بود که ای کاش این مجلس رو من می نوشتم. اگه می نوشتم یک رساله عرفانی کلامی قوی می شد. خیلی ناراحت بود که ننوشتم و مطالب یادم رفته. چند دفعه بستنگه احتمال می دم تکرار کرده بود که حیف که ننوشتم، اگر می نوشت خوب. این سیاست سیاحت بخشید، سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی رو دیدیم که دو تا کتاب داره، یکی سیاحت شرق اجتماعیاته، نشان میده که خیلی سید پر بوده، آزاده بوده، حریت خیلی منصبه، خیلی مقامه، مؤمن باید هور باشد اصلا. یه سیاحت غرب هم داره، من مطالعه کردم، خیلی از شما هم خوندید. من اول احتمال دادم که این نمایشنامه باشه، اینو نوشته که مردم عبرت بگیرن، از خدا بترسن. ولی خب دقت کردم آقایون بعید دیدم نمایشنامه باشه، مثل این که مکاشفه است. این نشته رو خیلی متوجه نیستنم، بعید میدونم این نمایشنامه باشه، چون یه چیزایی درش هست که به عقل نمایشنامه نویس نمیرسه. دویدم یه مجتهد بوده، یه عالم بوده، بعید بیاد مطالب قبل قیامت نمایشنامه بنویسه. جمع میکنم مکاشفه، یه مکاشفه که رو کاغذ آورده همه رو، خیلی لطیفه. اگه دقت فرموده باشید فوق العاده لطیفه، همون سیاحت غر لطیفه، منتها یه قدری مایه ترسش از مایه امیدش بیشتره. این عیبشه. اونم مال افتاده حال بودن مرحوم آقا نجفی بوده، افتاده حال بوده، جنبه بیمش بیشتر از رحمتشه. اینم داشته باشید، توجه کن. یعنی بیم و رحمت باید یکسان باشه، بیم و امید. این جنبه بیمش یه خود می کرده، مثل این که بعضی خوندن کتاب رو ترسیدن. نه، خدا مهربانه. البته از برزخ، از قبر، از قیامت باید بترسیم، منطقه به اندازه باید بترسیم. نه به عبادی، به انی انا الغفور الرحیم، به بندگانم بگو که من غفور رحیمم. و انا عذابی هو العذاب الشدید. الا کلها میگه بحث بسیار قوی بین ما دایر شد که میگه و الاسف ننوشتم. بعد از تمام شدن بحث میگه شیطان دیگه مغلوب شد. میگه بحث تمام شد، گفتم تو در دنیا اسم در آوردی به عنوان شیطان، اما ببین ما ترا محکوم کردیم. گفت یه خنده کرد، گفت آه سید، میخواستم یک ساعت عمرتو بگیرم، یه دفعه دیدم هیچ چی نیست، نه شیطانی نیست، صحنه تمام شد. و لطیفه آیه روشن، بحث بسیار قوی بین ما دایر شد که میگه و الاسف ننوشتن. بعد از تمام شدن بحث میگه شیطان دیگه مغلوب شد. میگه بحث تمام شد، گفتم تو در دنیا اسم در آوردی به عنوان شیطان، اما ببین ما ترا محکوم کردیم. گفت یه خنده کرد، گفت آه سید، میخواستم یک سر عمرتو بگیرم، یه دفعه دیدم هیچ چی نیست، نه شیطانی نیست، صحنه تمام. و لطیفه آیه روشن شد، میگه فهمیدم آیه چی میخواد بگه. انه یراکم، میگه این شما را میبینه، دار دسته شما را میبینه، از جایی که شما اونا را نمیبینید. میگه دیدم یه ظریفه درش هست، یعنی شیطان هر کس را به گونه ای شکار میکنه. به سراغ حرکت به گونه‌ای میاد که اصلا به ذهنش نمیرسه. آقا یک نفر رو از طریق زن، یکی رو از طریق پول، یکی رو از طریق بچه هاش. آقا عجیبه، سراغ هر کس از طریق میاد. انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث و بطرونهم، یعنی از راهی میاد که تو گمان نمی کنی که از اون راه بیاد. آقا یه راه هایی هست که ما گمان می کنیم. مثلا بنده فرض فرمید که با یه زن نامحرمی در یه جا هستم، اگر آدم متقی باشم ممکنه اونجا بگم که هان شب اینجا الان زمینه نفوذ شیطان داره فراهم میشه، اما هیچ فکر نمی کنم که من از فرزند خودم یک روز از این طریق شکار شیطان خواهم شد. من حیث داد سرعونهم، تو نمیبینی، اون میبینی، کمین کرده به عرض هم نمیرست که شد همون بالا سرت بشه. من فکر نمی کنم من طلبه از طریق من در رفتن شاید یه روزی شکار شیطان بشه. بله؟ هیچ فکر نمیم شاید یه روزی همون منبر بنده باعث شکار شدن من بشه. یه قضیه اتفاق افتاده بود چند وقت پیش، البته یکی از علما در جریان اون امر بود، اونم خیلی عجیب بود. آقا پناه میبریم به خدا از مکائد شیطان. در نماز که میستید میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینه تی دل بگید واقعا پناه ببرید. شیطان چیزی نیست. ما خدا را شکر میکنیم که در قرآن میفرمد شیطان ضعیفه، ولی ما قوی میکنیم. بله؟ این کید شیطان کان ضعیفا، ما شیطان رو قوی میکنیم. در منا و یه عالمی بحثم شد، ظاهرن عالم بود، خیلی هم با هم حرف دادیم، آخر دیگه نزدیک دعوا کنیم. بله، ولی ظاهرن ذات مقدسش بری از علم و کمالات بود، چون هر چی میگفتن نمیفهمید. هر کدام که یه بحث عجیبی شد، منم تازه احرام رو از احرام آمده بودم بیرون و یه عالم در بنا برخورد کردید. صحبت یکی از مفسرین قرن ششم شد که یه مفسری می نویسد که ان الله سرر کید الشیطان و عظم کید النساء. عجب، خدا کید شیطان را ضعیف شمرده، کید زنان را قوی شمرده. من گفتم مفسر اشتباه کرده. گفت چرا؟ گفتم برای این که در مورد شیطان حرف خود خداست، خدا داره اظهار نظر میکنه. این نکید شیطان کان ضعیفا، یعنی هیله شیطان ضعیفه. اما در مورد زنان نقد قول از عزیز مصر میکنه. عزیز مصر وقتی آمد که یه زلیخا و موزره دید، قال انه من کیدکن، این از کید شما زنانه. این کیدکن عظیم، مکر شما زنان بزرگه. اینجا حرف خدا داره نقل میکنه، نظر نمیده. در اون اولی خودش نظر میده. هرچی گفتم خلاصه نرود، میخواهنیم بر سنگ. آخر با اوقات صرفی از زندگی خداحافظی کردیم. ظاهرا عقیدش بازم همینه. نه خیر آقا، این نکید شیطان کان ضعیفا، البته در این حالی که ضعیفه برای دشمن بیگذشتیه. آقا مگه عقرب ضعیف نیست؟ عقرب شما یه ضربه بهش بزنید نقش زمین میشه، ولی این اگر خدا نکرده کمین بکنه بیاد انسان رو بزنه. حتی من دیدم در جای بودم که آقا عقرب یک نفر رو زد و اون بنده خدا مرد. خدا میدونه ما رفتیم در مراسمش هم شرکت کردیم، یه ایوان خوشی ضعیفه ولی میکوش آدمو. این خبیث ما رو تهدید کرده. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از پیش رو، از پشت سر، از چپ، از راست به این بنی آدم حمله خواهد شد. گفته دیگه منطقه تو قوی باشی این میذاره میره. بله، آیت الله آقای بهاءالدینی سلمه الله خدمتشون یه روز بودن، در مورد یک وسواسی، بعضی ها به وسواسه مبتلا میشن در مجلس پاک، در غسل و تیمم، در نماز، در واقع چی کار کنه؟ خیلی مراجعه میتونن گاهی، نه شیطانه دیگه. و از یه ولی یه خدای دیگه هم یه وقتی خدمتشون بودیم، آقا متفق القول گفتن یه جای خوشبختی هست، اون اینه که دشمن متکبره، این یه جای خوشبختیه، مثل نقطه ضعفشه، بی محلی کنی برمیگرده میره. تجربه شده بدونید چه معصیت مخواد عرضه کنه، یه دو بار بی محلی بکن برمیگرده میره. از شیطان و ازا عصیه لم یعود، اگر مخالفت کنی بعد بگرد. الان کل حال بر بگردم به حدیث، الان شما میدید یک دریا مطلب در یه آیه خدا به یک ولیش نشون داد، لطائف للاولیاء، لطائف برای اولیاء، والحقائق للانبیاء، فرمود حقائق برای پیامبرانه، یعنی اون نقض مطلب لطف لباب نصیب پیامبرانه. حالا عرض کنم حضورتون یه مثالی زدم، بعضی از قدما این مثال هم بد مثالی نیست، میگویند که چهار تن در کنار یک مزرعه سبز و خرم حاضر میشن، چهار تن. تن اول یک مهندس کشاورزیه، درس خونده، نگاه میکنه به این مزرعه. تن دوم یه دهقان، یه برگر بی سواد ولی پر تجربه و با سابقه ایه. تن سوم بچه اون دهقانه، با خودش آورده در مزرعه. تن چهارم اسبیست که اینا سوار شدن در اون مزرعه آوردن. الان اینا ایستادن در کنار مزرعه سبز خوردن، در آن واحد، در مکان واحد با هم نگاه میکنن. نگاه ها در یک زمان و در یک مکان صورت میگیره، ولی برداشته چقدر با هم فرق داره. اونجا مهندس نگاه میکنه، چون درس خونده میفهمه اینجا آفت داره نداره، چجوریه، چقدر اینجا مایه گذاشتن، چقدر برداشت میکنن، چه میکنن. درس هم حضورتون که اینها را خوب متوجه میشه. و اما اون درزگر و دهقان سال خورده، عرض کنم که اون دیگه آفت وزر اصلاح شده، این چیزا خیلی سرش نمیشه، اما یه تجربه هایی دارد، بالاخره متوجه یه تخمینن یه چیزی به دست میاره که اینجا چقدر محصول میده و اینجا چقدر خلاصه بار میده. تن سفر این بچه است، بچه نگاه میکنه و آرزو میکنه که اگر پدر او را رخصتی بده روی این گیاهان نرم و سبز یه قدری بازی بکنه. تن چهارم اون حیوان است که میگه اگر چنون که منو میگذاشتن به حال خودم یه قدری میخوردم. الان ببینید برداشته چقدر فرق میکنه. اون مفسر مینویسد که تمام این نفوس نسبت به کتاب خدا و نسبت به آفاق و انفس دیدها اینقدر با هم فرق داره. توجه کردید؟ آقا خدا میدونه نگاه ها، برداشت ها، هدایت ها چقدر فرق داره. مرحوم علامه طباطبایی نکته ای داره ظریف، رضوان الله علیه، غریب به این مضامین، نکته ای رو من از دوست خوب تشخیص نمیدم، اگر حاجه های امجد تشخیص آوردن استدعا میکنم که تشخیص بیارم جلو خدمتشون برسید. بله درست تشخیص نمیدم. ها حاجه امجد هستن، حاجه اگر عنایت میفرمید این جلو ما شما رو زیارت بکنید. بله نقل میکنن که در مسئله مناقشه نیزیه بس تزوین رسته بودن نجف زمان مرحوم آیت الله رضوی استبلتر اصفهانی که ایشون رو زیارت کنن. بعد یه سیدی بوده شبیه استبلتان بوده، خلاصه گرفته بودن رفتش ببوسن. این میگه آیا من نیستم اونی که اومد ایشون به سراغش، یکی دیگه است. میگفتن نه دروغ میگه خودشه. بله حالا حاجه های امجد هر که تواضع بکنین، هر که بگه من اینطور نیستم اونطور هستم، ما خود رو جسارت نمی کنیم. بعد ممکنه با این جوان ها بگیم که نخیر همون عالم ربانیست که ما میگیم، خلاصه دیگه نمیگم دروغ میگیم. بله ما قدردان شما انشالله بشیم، از برکات شما استفاده کنیم. خب برای امام راحلمون، شهدامون و سلامتی رهبر بزرگوارمون حضرت آیت الله خمینی و علما صلوات بفرستیم. دو سه دقیقه از این درس مونده که خدمتشون پس بدم اجا برای دو سه دقیقه. بله یک نکته داره نهای تطبعی میفرمین که قریب به این مزاره من شرحش میدم و توضیح میدم. ما به یه موجودی یه وقت ممکنه از نظر خودش نگاه کنیم بدون قید و آری از سیود، یه وقت هم از دیدگاه مملوکیت نگاه کنیم. مثلا یه ساختمانیه شناس نمیدید مالکیه و قید این که این مالکیه در ذهن شما نیست، فقط میگید عجب ساختمانیه، ساختمان زیبایی. یه وقت هم دارین عبور میکنین یه ساختمانیه به شما میگن این مال فلان کسی ها که پریشب دیدیمش، این دفعه دیدت عوض میشه. ها ببینیم چطوره منظر فلان کس، چطوره از دیدگاه مملوکیت داری نگاه میکنی، چون مال رفیقته از اون دیدگاه. آها یه عده هستن به تمام ذرات این جهان از دیدگاه مملوکیت نگاه میکنن، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حضرت سید الساجدین سلام الله علیه وقتی صدای رعد برق میشنود دعا داره، وقتی به ابر نگاه میکنه دعا داره. دعا او علیه السلام اذا نظر الى السحاب چیه؟ عینک، عینک مملوکیت، ابر خدا، رعد برق خدا، ماه خدا، زمین خدا، دریای خدا. اگر اینو در خودمون بپرورونیم، اگر این مرحله در ما به کمال برسه، من کوچیکم، روسیه هم آدم نیستم حرف بزنم، ولی انقدر با تمام بی‌لیاقتیم فهمیدم که اگر این مرحله در ما قوی بشه، در هدایت خاصه نه تنها به روی ما باز میشه، بلکه به منطقه اسم اعظم هم نزدیک میشویم. بارها گفتم منطقه اسم اعظم چی میگم آقا جوان ها؟ ببین یه وقت یه کوهیه، میگن که در این کوه طلا هست، نمیتونیم بگیم کجا، اما میگه در قسمت شرقی این کوه یه قدری مونده به آخر طلا هست. این هوا بارها گفتن منطقه اسم اعظم، یه هوا داریم که لغویه، ضمیر هوا یعنی او، هما هم این مهم نیست، به لغت نگاه کنی هوا ضمیره. اما اگر هوایی که برمیگرده به حضرت هست میشه منطقه اسم اعظم، چون آدم نیستم نمیگن اسم اعظم، منطقه اسم اعظم. چرا؟ بله اینو به فضل الهی از روایت استفاده کردن. ببینید در دعاهای محصوره از اهل بیت علیه السلام داریم که یا من هو، یا من لیس هو الا هو، ای هوی که غیر از تو هوی نیست. دقت کردید؟ یا هو، یا من لیس هو الا هو. یه یا هو هم دکندارا میگن، اونو رها کنید، عوام فریبی و دکنداری اونو کار نداریم، العیاذ بالله، ما کار با اونو نداریم، منبر امام حسین اینجا، خانه امام زمانه، میخوام روایت مشخص بشه. پس بنابراین اگر دید اون باشه، خب این باید با این چشم مملوکیت در سینت آماده بشه، وقتی هومیگی با اون تطبیق بشه، و الا قرق در شهوات، در قسلت، روزی صد تا بگوی آمن هو، فایده نداره. اول دید مملوکیت رو درست کن، هر چی میبینی مال خدا. و چرا هو میشه اسم اعظم؟ یه مثال براتون میزنم، خدا کنه این مثال رو بتونم برسونم و جوانها انشالله بگیرن. آیون ببینید یک بیابان رو در نظر بگیرید، مثل کتر دست وسیع، هیچ کس نیست در اونجا. اگر اونجا دو نفر باشن، سه نفر باشن، شما بگید او، او یعنی او دیگه. اون رفیق شما میگه که چیو میگی؟ آخه مبهم میشه. آخه سه نفرم، تو که میگه او، اونو میگی، اون یکی یا سومی؟ اما اگر نگاه کنیم ببینیم در اونجا فقط یک نفره، بگیم او، دیگه نمیگن چیو میگی، چون کسی نیست. به حق دست که تا حق جمالم نمود، دیگر هر چه دیدم خیالم نمود. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. یعنی این حالت رو بتونیم در خودمون تثبیت بکنیم، فقط او. اون وقت است که اگر بگی الله لا اله الا هو اسم اعظم گفتی. حضرت آیت الله بهاءالدینی دامت برکاته که آقای امجد عزیزمون خدمت ایشون بسیار بودن، شاید میتونم بگم سهمیه آقای امجد از آقای بهاءالدینی از همه بیشتر بوده تا حالا. حالا خوشش میاد یا نمیاد نمیدونم. بله خیلی ایشون، بله خدا خیرشون بده و من به وسیله ایشون خدمت آقای بهاءالدینی رسیدم و این نعمت رو مرهون ایشون است. آقای بهاءالدینی فرمودن که یک سال ملخ زیادی به قوم حمله کرد که تمام اصلا باغات قوم تهدید به خطر می شد. الان که ملخ میاد با هواپیما مبارزه می کنن. آقا وسائل مدرن دارن، باز هم ملخ خطره. اون وقت ببین دیگه چه بوده. ایشون فرمودن، شاید آقای امجدم بودن در یه مجلسی که با هم بودیم، آقا فرمودن یک نفر میگه آمد در قوم کارگر برداره بره برای دفع ملخ. خفش کرد و کار کرد، جمع کرد، گفت یه نفر بود بهش میگفتن علی مداد اسمش بود، یه کلانمدی فابرهنه، مردم رقمی به حساب نمی آوردن، هر کسی باری داشت. آی علی مداد این باید منزل ما، یه این میوره بده در خونه ایران، یه پنج دارم بهش میزدن، هیچ که به حسابش نمی آورد. آخه تابلو که ندارم بندگان خدا، بنویسی که بله من ولی خدا هستم و سفارشات پذیرفته می شود. میشه بری از دکون دارم، دکون چیست؟ بله ان الله اخفى اربعه فی اربعه، فرمود که چهار چیز در چهار چیز مخفی کرده، فرمود دوستش هم در بین بندگان مخفی کرده. یه وقتی دیگه همون که تو رقمی حساب نمی کنی همون دوست خدا، وای 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 وای. یه وقتی دید دلی میشکنی، میگن دل نشکن، میگه با دعای گربه سیاه بارون نمیاد. یه وقتی دید که همون گربه سیاه که تو میگه در ولی خدا فتو نمیدونی، خیلی باید مواظب باشی. اینجا دار امتحان، دار ابتلاعات، شوخی نیست. آقا فرمودن خلاصه این علی مدد هیچ که به رقمی رو حساب نمیکرد، این آقای باغدار مالک باغ این رو هم جزو کارگرا برد. ملخ آمده بود دیگه تهدید به خطر میکرد مثل ابر سیاه. میگه وقتی رسیدن تو باغ این علی مدد دراز کشید، صاحب باغ عصبانی شد، گفت که تو که این کارو بکنی کارگرهای دیگه هم بدآموز میشن، دیگه از ما فرمان نمیبرد. یک کارگر که دیگه دراز بکشه بقیه هم دیگه اون حرمت بسید که از بین میره، خلیصه بازی میکنن. ناراحت شد، میگه این علی مدد پاشت نشست، گفت چرا ناراحتی؟ گفت چرا که نباشم بابا، باغ داره تهدید به خطر میشه. گفت میخوایی من یکی بگم همشون برن؟ یه علی مدد پابره نگه هیچ کس حسابش بود، اونم ناراحت بود، گفت بگو. آقا فرمودن نشست، فقط یه دونه گفت هو. تمام ملخه همون آن قبر کرد کردن. دو سه مرتبه آقای بهاءالدینی فرمودن این از مسموعات هم نیست، از مشهودات همه، خودش دیده بود. دو سه بار فرمودن اینها که به شما میگیم از مشهودات همونه. حالا این کارگر باشه، کارگر باشه، اسم اعظم بوده، خلاصه هدایت خاصه میرسه. خدا رحمت کنون ولی خدا را که میفرمود که اگر چوپان باشه تو بیابون هدایت خاصه میاد بهش میرسه، خدا مزایقه نداره. اصحاب که روایت داریم که وقتی از دست اون پادشاه جاهل فرار کردن مدت زیادی میدویدن که زود به مقصد برسن، فاصله زود بگیرن، در زمان کمی فاصله زیاد بگیرن از اون شاه ظالم. روایت دارد که وقتی که ایستادن که ببینن کجا هستن، خون از پاهاشون میره. رسیدن به گله گوسفندی، یک چوپان اونجا بوده و از اون تقاضای شیر کردن، یه شیر چیزی رو بده. میگه آمد یه چوپان به اینا نگاه کرد، گفت من وجوهی که در شما میبینم از شاه فرار کردید، اینقدر روشن بوده. خیلی عجیبه، یه چوپان. بعد گفت اینا امانت هم نزد من، حق دست دادن به اینا ندارم که اگه اصحاب کهف بودن از همونجا مسائل درست شد. بله دیگه بس عرضم، انشالله خدا هممون را از انواع هدایات انشاءالله بهره من سازه. السلام عليك يا سيدي يا صاحب الزمان. تمدير شون ابن دل اخره هستن یه توجهی را حضرت داشتید شما دیگه شما مهدیه ای ها هر شب میادین جا مگه میشه روزی به یاد امام زمان نباشید هر روز در حضرت مخصوصا جمعه در زیارتنامه حضرت میخونید که السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. در اینجا بحث هدایت عامه هم است خاصه هم است ایشالله باشه بر یه وقتی میگه السلام علیک یا صاحب ای آقا ای آقا ما حق اعتراض نعوذ بالله حق زبان درازی مثل بعضی ها که به آبروی تو بازی میکنن این حق را نداریم هرچه خودت صلاح میکنی هرچه خودت مریضی که چندین سال مریض بود قدرت نداشت بلند یه لیوان آب برای خودش بیاره همسر یه عالمی هم بود دیگه دکترها جوابش کردن شوهرش عالم ربانی بود توسل میکنه به امام زمان سلام الله علیه بعد دیگه واگذار میکنه آخه میبینید ارکدم بارها و بارها باید معدد باشی دیگه رفتن مشهد دستم که آقا حضرت رضا جواب و ندین حاجت همون ندن برآورده نکنی دیگه نمیام اینا عوامبازیه اینا حماقته یعنی چی؟ بعد از تای دل به سارین هرچه مصلحت میدونن بدن مصلحت میدونن میدن نمیدونن میدونن برای آخرت دلزخ چشم گنده روشن میشه خلاصه میگشم رو توسل پیدا کردن ایالم میگه مریض افتاده بود مریضی که قدرت حرکت نداره بعد یکی بالا سرش باشه دیوان آب شاید بریزی دم دهنش بگیره دوا رو بده دستش دوا رو شاید بذاره دهنش اینجوری میگه برادر ایالم مردی بود که وضع مالیش هم خوب بود ماشین هم داشت قضیه در قم اتفاق افتاده بود حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله العظما آقای عراکی دامت برکاته غیر از این که مرجع تقلید است یکی از اولیاء خدا ایشون هم در جریان این امر بوده که الحمدلله الان زنده خدا عمرش بده بله دیگه خلاصه گفتیم تو هم بیار ماشین تو بیار شبا اینجا بخواب اگر بلایی سر این زن اومد نصف شب تو اینجا بوده باشی لاغر که دکترها گفته بودن که این دیگه به لحظه ها بستگی داره معلوم نیست چی قضیهش میگونه این دقیقه است از دنیا بره یه دختری میگه داشتن 16 ساله بناشد که اون با برادر ایالم که دایی اون بچه باشه اینا با هم هر شب بخوابن در طرفین این مریض منم میگه در طبقه بالا برنامه داشتم برای خودم یه چیزی میگه چون کاملا دیگه خودم آماده کرده بودم که اگر یه ناله صدایی بیاد چی دیگه یکی بدونم که کار این زن تمام شده و دیگه برام یعنی چیزی نبود که وحشت آور باشه آماده کرده بودم خودم چون دکترها همه جواب کرده بودم یک شب میگه نیمه شب بود دیدم صدای ناله از پایین بلند شد چراغ روشن داره میشه یکی بعد از دیگری چون خیلی آماده بودم گفتم قطعا بالاخره این زن کارش تمام شده بعد دیدم نه سر صدا به گونه مخصوصیه یه چیز دیگه است نمیتونم بفهمم برم پایین از پله ها آمدم پایین دیگه به حیات که رسیدم یک لحظه نفهمیدم که خواب میبینم یا بیدارم چطور؟ میگه زنی که قدرت نداشت لیوان آب رو برداره این زن با قامت رسا چادر سرش کرده تو حیات این رو برمیره خدایا چیه قضیه؟ این زن زمینگیر بعد میگه اون دخترم 16 ساله بود من میگه پیرمرد اهل علم من شک کردم که خوابم یا بیدارم با این بچه دیگه چه فکر باید بکنه میگه دیدم دختر دوید آمد به دامن من گفت پدر ما خوابیم یا بیداریم گفتم دختر الان منم این فکر میکردم ولی مثل این که بیداریم در این اسنا میگه این خانم برگشت و عوض این حرفا بیاد آقا را بدرقه کنید آقا رفت مولای یا صاحب الزمان، اغثنا یا بقیت الله، یا بقیت الله. یا بقیت الله اغثنا 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 و ادرکنا. این عرض فقط امشب می کنم، وقت دیگه عرض نمی کنم. ببینید این دست چپ رو بذارید رو سرتون و انگشت سبابه دعای ماه رجب رو می کنید، چکار می کنید؟ همین کار رو بکنید، دست چپ رو سرتون با انگشت سبابه دست رو تکون بدید، بگید یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، اغثنا یا بقیت الله. آقا به فریادمون برس. این مقصد این شبه ها من فضولی نمی کنم. یتم الزهراء المرضیه. آقا قربونت برم، ما قسم نمیدیم، بعضی ها میگن قسم میدن، ولی من فکر کردم آدم جرأت نمی کنه، قسم نه، اما درخواست بکنیم، میگم تو را به احترام مادر بزرگوارت، یتم الزهراء. آقا دو تا درخواست، دو تا شخص اسم میارید، انشالله که دعا میکنه حوائجمون نقضیه میشه. خدایا پروردگارا شفاعت آقا را در مورد ما قبول کن. با این دو تا اسم عرضم رو تمام میکنم. یبن رسول الله یا صاحب الزمان، السلام علیک یا عین الله. آقا احترام مادر بزرگواره برای نقضیه شدن حوائج ما، به احترام عمت زینب کبرا، به خدا مجلس گرم کردن و شعار نیست، به خودش قسم میدونن که عمش خیلی دوست داره. آقا مگه این طور نیست؟ مگه برای اصیلی گریه نکردی؟ مگه برای سهل منزل آمدنش گریه نکردی؟ تو را به این حق به احترام اینا یا وجیه نند الله، دوباره دست چپتون رو سرتون و انگشت سبابه اشاره